خوب رسانه توضیحات دیگه میدن در ارتباط با این محتوایی که پخش شد. دوستان، مخاطب رو حتما بهش توجه داشته باشید که به ریزه‌کاری‌های شما توجه میکنه. یه جایی اومدید گلوی خودتون رو صاف بکنید، فکر کردید که مثلا تو این تایم گلو رو صاف کردید و کسی هم متوجه نشد، ولی من کاملا متوجه شدم. این رو حتما لحاظ بکنید. اگه ضرورت داره برگردید از اول ضبط کنید. همون ابتدای کار بودید، میتونستید برگردید و این ضبط رو مجددا انجام بدید. بریم صحبت‌های کارشناسی سرکار خانم احمدپور رو بشنویم.
به نام خدا و سلام، خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم و میخوایم یک صدای دیگر از یک استعداد خوب کشورمون رو با هم دیگه تحلیل بکنیم و نکاتی رو بهش یادآوری بکنیم که هم برای این دوست عزیزمون انشاءالله کاربردی باشه و قابل استفاده، هم برای شما شنوندگان محترم این برنامه. خانم احمدی عزیز، خیلی متشکرم برای ارسال این صدا. خیلی خوب تونستیم با مت ارتباط برقرار بکنین و تلاشتون رو هم کردین که کاملا حال و هوای رادیویی داشته باشه و من به عنوان یک مخاطب حس بکنم که در یک فضای بارانی هستم و دارم یک متن رادیویی رو گوش میکنم. درود بر شما، خیلی خوب بود. یک سری نکات رو هم به شما یادآوری میکنیم که برای بهتر شدن کارتون حتما در ادامه ضروریه که بهش دقت بکنیم. نکته مهمی که در کار شما کاملا مشهوده، صدای بارانی که انتخاب کردین گاهی اوقات بالاتر از صدای شما بود و این باعث میشه که من شنونده صدای شما رو از فاصله دورتری بشنوم یا برای شنیدن صدای شما مجبور هستم که دقت بیشتری بکنم. بنابراین برای متن‌هایی که میخواین انتخاب بکنین و بخونین، حتما به این دقت بکنین که صدای شما غالب باشه بر اون صدایی که خودتون انتخاب کردین و این باعث میشه که کار شما حرفه‌ای تر باشه. متن انتخابی شما خانم احمدی عزیز نمایشی بود و روایی. تمام سعی شما باید بر این باشه که اون متن انتخابیتون رو ابتدا خودتون متوجه بشین که چه چیزی داره میگه و بعد از اینکه این کار رخ داد، مخاطب شما هم متوجه بشه که متن شما به چه شکله. ما باید به واژه ها جان بدیم. یعنی چی؟ یعنی جملاتی که در متنمون هست حالت پرسشی داره، اونها رو پرسشی بخونیم، یا اگر حالت تعجبی داره، این تعجب باید در صدای من مشهود باشه. باید با صداتون بازی می‌کردین. به این معنا که شخصیت‌های مختلفی در متن انتخابی شما بود و من به عنوان مخاطب این انتظار رو از شما داشتم که شما به جای اون شخصیت‌ها صحبت بکنین. با کمی تغییر صدا من متوجه بشم که شخصیت داستان تغییر کرده، اتفاقی که برای کتاب‌های صوتی رخ میده. گویندگان کتاب‌های صوتی خودشون رو به جای شخصیت‌های مختلف اون داستان و کتاب قرار میدن و ما کاملاً متوجه میشیم که الان این شخصیت، شخصیت راوی داستانه. حروف انتهایی کلمات رو نخورید، مثل این جمله: زن از پله‌های پیچ ساختمون به سرعت پایین آمد. آمد ده گفته نمیشد. در ابتدای راه تکلیف خودتون رو با خودتون مشخص بکنید. آیا متنی که میخوام بخونم متن محاوره‌ایه یا متن ادبی؟ اینکه شما در ابتدای راه حالت ادبی بخونین و بعد در ادامه محاوره بکنین خیلی قشنگ نیست. این گونه خوندین: زن از پله‌های پیچ ساختمون به سرعت پایین آمد. میبینین کاملا ادبیه. هوای بارونی فضا رو سرد و دلگیر کرده بود. هم کلمه باران تبدیل شد به بارون و هم را تبدیل شد به رو. امیدوارم که موفق باشین و در ادامه راه اتفاقات خیلی خوبی براتون رخ بده. خدا نگهدار.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری:
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
اینا
معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب صحبت‌های کارشناسی خانم احمدپور رو به اتفاق شما شنیدیم. ما این بسته صوتی رو هم در پیام رسان بله بارگذاری می‌کنیم که دوستان بتونن استفاده بهینه‌ای از اون داشته باشن. بریم کار بعدی رو که مربوط میشه به سرکار خانم کاظمیان رو بشنویم، برگردیم در موردش صحبت کنیم.
سهیلان کاظمیان، عزیز دلم، ماه محرم به دنیا اومد. اسمش رو به عشق امام حسین علیه السلام حسین گذاشتیم تا ادامه دهنده راه شهدای کربلا باشه. سال 59 وقتی شیپور جنگ نواخته شد به من گفت مامان امروز با من قشنگ خداحافظی کن. فکر کردم میره کوچه و بازی کنه. اونو بغل کردم و جواب خداحافظیشو با بوسه‌ای به سرش دادم. 3 روز خونه نیومد. بعد یکی از دوستاش وسایلشو آورد و گفت حسین رفته جبهه. من جا نخوردم، چون اولین بارش نبود. وقتی تو کردستان درگیری شد 1 هفته نیومد خونه. یه روز برادرای کمیته اونو آوردن خونه و از من تعهد گرفتن که دیگه اجازه ندم محمد حسین با این سن کم بیاد جبهه. حسین خودش برگر رو گرفت و گفت مامانم سواد نداره، من خودم امضا میکنم، با این شرط که هر جا که امام دستور داد من برم. سال 59 امام دستور دادن همه آحاد ملت ایران بسیج بشن. پس دیگه توقعی نبود که محمد حسین خونه بمونه. رفت تا به امامش لبیک بگه. روز 13 آبان ما با بچه‌ها و پدرش سر سفره نشسته بودیم که ناگهان رادیو اعلام کرد 1 نوجوان 13 ساله خودش رو انداخته زیر تانک و شهید شده. لقمه ای که بالا آورده بودم که بر دهانم بذارم از دستم افتاد و گفتم این محمد حسین منه. پدرش گفت نه، محمد حسین از این کارا نمی کنه، حتما از بچه های خرمشهر بوده. 1 هفته بعد شهید مصطفوی به در منزل ما آمد و گفت حسین شهید شده. ای وای از دل ربا. یادمه یه روز که تو آشپزخونه بودم محمد حسین اومد خونه. ازش پرسیدم کجا بودی مادر؟ گفت کنار قبرم. با تعجب پرسیدم چی؟ حسین گفت قبر من قطعه 24 بهشت زهرا کنار مزار آیت الله طالقانیه. همونم شد.
خیلی عالی، ممنونم خانم کاظمیان. چند تا نکته. یکیش این که اولا یه مقدار محتواها رو کوتاه‌تر ارسال بکنید که ما ناچار به حذف بخشی از این محتوایی که شما ارسال میکنید نشیم به جهت زمان برنامه. یکی دیگه در خواندن و خوانش مطالب خیلی دقت داشته باشید که تأکیدتون کجا هست، تقطیعتون کجا هست، کجا باید توقف بکنید. این تأکیدها باعث میشه که خوانش شما درست باشه و انتقال مفاهیم به مخاطب درست انجام بشه. خیلی متشکرم، فرصتی نداریم، به دست حضورتون خداحافظی بکنیم. درود بر تک تک شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
آیون خانم سلام علیکم. اگه عیب شخصی گفته بشه که مخاطب دقیقاً نمیدونه منظور چه کسیه، آیا غیبت محسوب میشه؟ آقا امروز یکی از همکارای ما داشت یه چیزایی میگفت و به نوعی از 2-3 تا از همکارای دیگه عیب جویی و آره دیگه غیبت میکرد. گفتم داداش داری غیبت میکنی یا؟ گفت نه اخوی، من که دقیقاً نگفتم کدوم یکی از اون 2-3 تا همکار فلانه و بهمانه. گفتم تا جایی که یادمه مقلد حضرت آقا بودی، درسته؟ گفت بله. گفتم خب فتوای رهبری اینه که کسی که عیب او گفته میشه اگه برای مخاطب به کلی ناشناس و مجهول باشه باشه، این عیبگویی غیبت محسوب نمیشه. ولی اگه مردد بین چند نفر محدود باشه، بنابر احتیاط واجب باید از این کار اجتناب کرد. خب برادر من، الان معلومه که شما هم داری راجع به دو سه نفر صحبت میکنی دیگه، که به هر حال منظورتون یکی از این دو سه نفره و به نظر حضرت آقا بنابر احتیاط واجب نباید این کار رو انجام بدی. ارادتمند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرانقدر. امیدوارم هر جایی که هستید، مشغول هر فعالیتی که هستید، توی اون فعالیت موفق باشید، چه مشاغل خانگی و چه مشاغلی که با ارباب رجوع سر و کار دارید، و طبیعتاً داشتن اخلاق خوب، داشتن روی گشاده و حس خوب منتقل کردن از لوازم این کار هست. انشالله که همیشه موفق باشید و بهترین ها هم در انتظار شما و هم همه کسانی باشه که به شما در اون کار مراجعه میکنن. به ساعت 9 و 10 دقیقه نزدیک میشیم. نوبت میرسه به علاقمندان برنامه پرسمان تربیتی که به مدت 30 دقیقه پای صحبت‌های سرکار خانم دکتر حیدری بنشینند و از مسائلشون درباره کودک و نوجوان بشنوند.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به سادگی یک لبخند تقدیم همه شما عزیزان شنونده در هر کجای ایران اسلامی که به سر میبرید. قشنگترین آرزو رو داریم برای تک تک شما و اون چیزی نیست جز ثروت سلامتی و عافیت که از آن تک تک شما باشه انشاءالله. با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی و از اینکه با این برنامه در کنار شما هستیم برای حل مسائل و مشکلاتتون خدای مهربان رو شاکر هستیم. شماره تلفن‌های روابط عمومی که میتونید با این برنامه هم در تماس باشید 329-10551-2 هست با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. با بهترین آرزوها برای شما عزیزان شنونده میریم که برنامه امروز پرسمان تربیتی رو در کنار شما آغاز کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام میگم خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و مشاور ارشد تعلیم و تربیت. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و شنونده های فهمیده، نازنین و مسئله محور برنامه پرسمان تربیتی. امیدوارم که حالشون خوب باشه.
سلامت باشید. انشاءالله که خداوند بهترین های خودش رو شامل حال شما و تمام عزیزان شنونده مون بکنه. الهی آمین. امروز قرار شد که باز هم در مورد حل مسئله با عزیزان شنونده مون صحبت بکنیم. جلسه پیش گفتیم که مشکل با مسئله یه مقدار فرق داره. مشکل اینه که ما نمیتونیم در قالب واژه‌ها و کلمه‌ها بیانش بکنیم و بیشتر سردرگم هستیم در اون مشکل. اما وقتی تبدیل به مسئله میشه، ما میدونیم که این از چه ناحیه‌ای داره به ما ضربه میزنه و آسیب‌هاش کجاست و از همون ناحیه متمرکز میشیم و دنبال راه حل میگردیم و خیلی ساده میتونیم اون رو حلش بکنیم. امروز در خدمت شما هستیم.
خب پس ما اول فهمیدیم که دیگه نباید از واژه مشکل استفاده بکنیم، باید به سمت این بریم که بچه هامون، خودمون، همسرمون، اطرافیانمون یاد بگیرن که بگن مسئله شون چیه، که بتونن با واژه های شفاف و واضح این موضوع رو توضیح بدن. اغلب ما وقتی با یک مسئله روبرو میشیم، بیشترین کار و انرژی ما خانم شیرعلی جان میره کجا؟ روی روش ها و تکنیک های حل مسئله. اما قبل از اینکه وارد تکنیک های حل مسئله بشیم، باید تکلیفمون با تعریف مسئله مشخص بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مدل طرح یک مسئله روی انتخاب و مسیری که میخوایم بریم هم تأثیر میگذاره. یعنی اگر روش بیان مسئلهمون غلط باشه، خشت اول رو کج گذاشتیم و تا سریا دیوار کج خواهد رفت. به خاطر همین ما وقتی با دانشجویان عزیز، با طلاب محترم داریم کار میکنیم و پژوهش رو داریم، ازشون میخوایم که مسئله شون رو در ابتدای کار به صورت دقیق تعریف بکنن، توی پیشنهادهای پژوهش، توی اون در واقع قسمت‌هایی که برای پایان‌نامه‌های مقطع فوق لیسانس یا دکترا انجام میشه، حتما از دانشجو یا طلبه میخوان که به صورت دقیق مسئله رو در یک صفحه به صورت واضح توضیح بده. چرا؟ به خاطر اینکه میخواییم بفهمیم دقیقاً داره به چی فکر میکنه و چه اتفاقی براش رخ داده و میخواد چی کار بکنه. بعد از بررسی مسئله تازه مشخص میشه که آیا این مسئله یه موضوع خیلی بزرگ بوده و شما بی اهمیت نسبت بهش برخورد کردید یا نه اتفاقاً یک موضوع خیلی با اهمیته و شما دارید اون رو کوچیک میبینید. یه مثال میزنم. یه خانومی اومدن و سوالشون این بود که بچه من ناخن میجوه، ما چی کار بکنیم؟ بعد از گفتگویی که انجام شد، خانم شیرعلی جان، ما متوجه شدیم که اصلا مسئله ایشون ناخن جویدن بچه نیست. فکر کنید مسئله شون چی بود؟
شاید استراب یکی از دلایلش باشه، بله. ترس یکی از دلایلش باشه، یا مثلا یک خاطره ناخوش که گوشه ذهنش مونده، دقیقا. یکی از دلایلش باشه. خیلی دلیل میتونه
خیلی مهمه
باشه.
که ما تو اون لحظه و این موضوع بتونیم مسئله دقیق و شناسایی بکنیم. یعنی چی؟ وقتی که صحبت شد خیلی برام جالب بود، متوجه شدم مادر عزیزی که مراجعه کردن و دارن اونجا صحبت میکنن توی اون گفتگو، نکته شون این بود که من از این که خاله ها و عمه ها و دایی و اطرافیان نسبت به این ناخن جویدن بچه من واکنش نشون میدن خجالت میکشم. یعنی اگر این بچه ناخن جویدنشو دو سال دیگه هم ادامه میداد، برای مادر خیلی مسئله بزرگی نبود، به نظرش این حل میشه و نکته ای نیست. برخورد اطرافیان مسئله مهمش بود. ببینید، حالا من میخوام به این خانم راهکار بدم، میام شروع میکنم راهکارهای متفاوتی رو در مورد از بین بردن ناخن جویدن میدم. خب این زمان میبره، طول میکشه بچه استرابش کنترل بشه و علت شناسایی بشه. من اینجا نیاز دارم به چه راه حلی؟ راه حلی که مادر بتونه این مسئلهش رو کنترل بکنه، با اطرافیان مواجهه درستی داشته باشه و در نهایت بتونه به صورت دقیق مسئلهش رو تشخیص بده. گام دوم در فرایند حل مسئله بارش فکریه. یعنی شما ذهنتون رو باز بذارید تا بدون اینکه سانسوری اتفاق بیفته، بله، همه راه حل ها، چه خوب چه بد، چه سازگار چه ناسازگار، آزادانه توی ذهن شما بیاد. یه فهرست مفصلی رو از راه حل های گوناگون قرار بدین و حتی طنز و خلاقانه اجازه بدید ذهنتون باز باشه و در نهایت توی اون قسمت بارش فکری به یک لیست برسید که ما میخواییم بعدن حالا فواید استفاده از این بارش فکری و نحوه استفاده رو هم تو برنامه‌های بعد براتون توضیح بدیم.
بسیار عالی، انشالله که عزیزان شنونده همراه ما خواهند بود، حتی میتونن از این بارش‌های فکری هم به برنامه ما بدن، نگن که خودشون کارشناس دارن، خودشون ایده دارن، راهکار دارن. خیلی وقت‌ها همین تجربه‌ها و راهکارها و بارش‌های فکری میتونه یه راهکار جدید باشه حتی برای ما. درسته خانم مهدی؟
بله، دقیقاً همینطوره.
ما دنبال همین فرصت‌ها هستیم که میتونه سازنده باشه برای دیگر دوستان عزیز شنونده. و انشاءالله که شما عزیزی که الان دارید از طریق رادیو برنامه پرسمان تربیتی رو دنبال میکنید، دریغ نکنید، اگر در این زمینه راهکاری دارید حتما به ما معرفی بکنید. استقبال میکنیم حتی از تجربه های تلخ و شیرینتون. ممنون از همراهیتون.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از من، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از من، نام او خانواده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شوق، دل به شادی نهاده.
لحظه های زندگیتون بهشت و بهترین ها از آن شما. میریم به سراغ سوال های شما بزرگواران شنونده. 917-52-61 گفتن سلام عرض ادب، دو تا پسر 10 و 15 ساله دارم. بسیار پسرهای خوبی هستن. کلاس قرآن هم چند ساله که میرم، ولی کمی ناراحت میشن و از من مادر خورده میگیرن، چون خودم خیلی زود رنجم و زود ناراحت میشم. از این بابت انگار اونها هم یه مقدار ناراحت هستن از دست من. شما چه راهکاری رو به من پیشنهاد میکنید که توی این مسیر بتونم به عنوان یک مادر موفق عمل بکنم و هم خودم و هم بچه‌هام از این چالش بیرون بیام؟
سلام میکنم به این مادر عزیز. چقدر خوبه که تو این سوالی که مطرح کردن مسئله شون رو هم به صورت دقیق به ما گفتن، برچسبم به بچه هاشون نزدن، یعنی این که نگفتن که بچه ها مشکل دارن. و نکته ای که اشاره کردن، گفتن خودم خیلی زود رنجم، زود ناراحت میشم. خب زود عصبانی شدن و زود رنجی مادرای موضوع بسیار شایع و طبیعیه که اتفاق میفته، به هر حال به خاطر مشغله های متعدد، اون استرس های زیادی که مادر خانواده داره تجربه میکنه. اگر این مادر عزیزمون نگفتن شاغل هستن یا خانه‌دار، اون اشتغال هم میاد مسائل مختلفی رو به وجود میاره.
بله.
خود خستگی، گاهی کمخوابی، گاهی اون انتظارات بیش از حدی که از خودشون یا اطرافیان دارن، هر دو، یعنی به عنوان یه مادر کمالگرا دوست دارن بهترین باشن، همه امور رو سانت به سانت، میلیمتر به میلیمتر توی خونه تدبیر بکنن. حالا یه نیم سانتی، یه نیم میلیمتر، یه چیزی جا به جا میشه، مادر به هم میریزه، به خاطر اینکه دوست داشته بهترین مادر دنیا باشه و این کارها رو انجام بده. حالا اضافه کنید به این مسئله اگر از طرف اطرافیان، احیانا پدر یا خود بچه ها، حمایت کافی رو در واقع نگیره. خب چه کار بکنیم؟ ببینید، اول از همه باید به عواقب رفتارمون در مورد زودرنجی و زود عصبانی شدن احتمالیمون فکر کنیم. بچه هایی که در معرض این موضوع از مادر باشن، احتمال مشکلات روانیشون افزایش پیدا میکنه، به خاطر اینکه مدام احساس ناامنی میکنن. خب پرانتز باز کنیم، من هدفم توی تربیت فرزندام چیه؟ میخوام برای بچه‌هام چه اتفاقی بیفته؟ میخوام توی فضای دوستانه و صمیمی بچه ها به من اعتماد بکنن و حرفاشون رو به من بزنن. آقا پسر 15 ساله شما داره وارد اوج دوران بلوغ میشه، هورمون‌هاش به هم میریزه، داره به سن تکلیف میرسه، یک سری وظایفی رو باید به عهده بگیره، دقیقاً سنیه که باید به شما اعتماد داشته باشه. زودرنجی شما این اعتماد رو ازش میگیره. ببینید چقدر متفاوت میشه، یعنی من درست‌تر رفتار میکنم برای اینکه اعتماد بچه‌مو از دست ندم.
بله.
شما هزینه نمیکنید، دارید سرمایه گذاری میکنید. خیلی مهمه ها، یعنی مادرها اینجوری نگن که خب
چیزی رو از دست نمیدم، آنچه که به دست میارم بسیار با ارزشه و مدام هم دارم به دست میارم و به این سرمایه اضافه میکنم.
حالا میایم تو پرانتزمون که هنوز بازه، گزینه دوم، بچه‌ها شما رو خیلی دوست دارن. وقتی شما زودرنجی چه اتفاقی میفته؟ پنهانکاری پیش میاد.
بله.
دوستتون دارن و نمیخوان شما ناراحت بشید، نمیخوان ناراحتی شما رو ببینن، کلی از مسائل رو از شما پنهان میکنن، به خاطر اینکه نمیخوان اون فضا رو تجربه کنن. گاهی علت دوست داشتن مادر نیست، بچه ها مادرشون رو در هر شرایطی دوست دارن، ببینید اینو دقت بکنیم، ولی گاهی این مسئله هم نیست، میترسن، ترسه، میترسه که الان یه چیزی بگه مادر زود عصبانی بشه، پرخاش بکنه، به خاطر همین ترجیح میده اگه با دوستاش رفته پارک و دیر اومده یه دروغی بگه، یه پنهانکاری انجام بده، یه طور دیگه مسئله رو جلوه بده،
یا اصلا پنهانکاری هم نکنه، نمیگه.
بله بله،
خیلی
بله.
وقتها
اصلا وارد این موضوع نمیشه.
به قول یکی از بزرگان میگه که دروغ نمیگه اما راستش هم نمیگه.
احسن، دقیقا همطوره. و در نهایت ما توی شخصیت بچه ها تغییر ایجاد میکنیم با این کارمون، به خاطر اینکه از اون ترس، استراب و ناراحتی هایی که گفتم دور بشه و فرار بکنه، توی جمع ها وارد نمیشه، توی مهمانی ها نمیاد، ترجیح میده صورت مسئله رو پاک کنه، هیچ ایرادی نداشته باشه. خدا رحمت کنه مادر من میگفت سفره باز نشده یه عیب داره، سفره باز شده هزار عیب. این بچه ترجیح میده که سفره باز نشده رو انتخاب بکنه. آفره. میگه مهمانی اصلا نمیام، نمیپوشم، اونجا حرف نمیزنم. اینجا یه ایراد بهش وارده، نمیاد، حرف نمیزنه. خب چه کاریه بیاد اونجا یه رفتار اشتباه ازش سر بزنه، مادر عصبانی بشه، بعد بگه چرا اونجوری نشستی، چرا اونطوری گفتی. این میشه همون سفره باز شده ای که در واقع به وجود میاد و رو بچه ممکن اثر بذاره. پس داد زدن، عصبانیت ما هیچ اثری نداره به جز این که بچه ها از ما دور باشن. پس ما باید این مسئله رو حل بکنیم. خون سردیتون رو افزایش بدید، قوانین رو وضع کنید، قوانین رو خیلی سفت و سخت و سانت به سانت قرار ندید، انعطاف توش داشته باشید، گفتگوها رو بالا ببرید. اگه یه مسئله رو، رفتاری رو تو رفتار بچه هاتون میبینید، شروع کنید حرف زدن، نه تو اون لحظه، تو فضای آرام. خب مامان بر من بگو ببینم امروز تو مدرسه چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی بود، چطور شد، تو چی کار کردی، تو چی گفتی، حالا نظرت چیه در مورد رفتار اون فرد. مثلا ممکنه اومده گفته مامان امروز تو مدرسه دیدم که فلانی داشت سیگار میکشید. سری نگید که باهاش دوست نباشی یا ازش دوری کن، اصلا این جمله ها رو نگید. خب مامان نظر تو در مورد این مسئله چیه، چرا داره سیگار میکشه؟ تو میتونی تحلیل کنی شخصیتش رو، دقت کردی به رفتارهاش که علتش چیه؟ به نظرت داره استرابی رو تجربه میکنه که به سیگار پناه برده؟ ببین غیر مستقیم دارم همه اون حرفا رو با یک بیان زیبا به این آقا سر در واقع توضیح میدم و اون همدلی رو دارم بهش منتقل میکنم. و از همه مهمتر، تفکرات منفی در مورد خودتون رو به عنوان مادر کنار بگذارید. اگه فکر میکنید مادر خوبی نیستین، اگه فکر میکنید که نمیتونید وظایفتون رو خوب انجام، گاهی این احساسات منفی اینا باعث میشه که کنترل عصبانیت و زودرنجیتون خیلی سخت بشه. با خودتون تکرار کنید، من یک مادر مهربان و صبورم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که کسی که خودش رو شبیه یک قومی بکنه، آرام آرام شبیه اونها میشه دیگه. بله. شما تمرین کنید شبیه مادرهای صبور رفتار کنید، بعد از یک ماه میبینید که یه مادر صبور شدید و میتونید رفتارهاتون رو کنترل بکنید. و در نهایت اگر واقعا باز دیدید که دچار چالش هستین، از یه سری تکنیک هایی هست که میتونید توی مشاوره کمک بگیرید و در واقع انجام بدید. یکی از ساده ترین تکنیک ها در حد چند ثانیه بگم، ما بهش میگیم که به جای اینکه واکنش سریع نشون بده، چند لحظه از اون موقعیت خودتون رو دور بکنید که بتونید اون مسئله رو در واقع مدیریت بکنید. زود هم بازخورد ندید. الان رنجیدید، ناراحت شدید، بلافاصله فاصله رنجیدن و به زبان آوردن و پیدا کردن واژه رو یه خورده بیشتر بکنید. شاید مثلا یه 10 دقیقه دیگه که زوایای دیگه از اون مسئله براتون آشکار شد، اصلا زود رنجیتون هم رفع شده باشه و بچه ها نسبت به شخصیت شما اینطوری فکر نکنن که یه مادر حساس زود رنج دارم که نمیشه باهاش حرف زد.
بسیار عالی. یک جمله از امام علی جان گفتید، خاطرم هست یکی دو جلسه پیش در مورد خودشناسی صحبت کردیم.
بله.
اگر این مادر عزیز هم، من از صحبت‌های خودتون وام میگیرم، بله، این صحبت‌ها بله. از من نیستش. اگر هر کدوم از ما پدر و مادرها به خوبی خودمون رو بشناسیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو شناسایی بکنیم، روی همونها متمرکز بشیم، قطعا مسائل خودمون رو راحت‌تر میتونیم حل بکنیم. امام علی میفرمایند، این جمله یادم اومد از امام علی، که کسی که خود را بشناسد خیشتن را با امور فناپذیر خار نمیسازد. این که میگه خودتون رو سرزنش نکنید، این مادر خودش رو سرزنش نکنه، اینا واقعا به فکر خاری خودمون نباشید. خواهش میکنم عزت به خودمون بدیم، خودمون رو بهتر بشناسیم تا انشالله در مسیر تربیت هم خودمون بتونیم گام‌های بلندتری رو برداریم و هم در این مسیر بتونیم کمککار بچه‌هامون و اعضای خانواده باشیم، مخصوصا که مادرها خیلی میتونن مدیریت لازم رو داشته باشن. خیلی ممنونم از پاسختون. بریم به سراغ سوال بعدی. 936-56-13 گفتن سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من نوام 3 سالشه و خیلی زود عصبانی میشه و هر چی تو دستشه پرت میکنه. اینقدر اسباب بازیاشو به زمین میکوبه تا بشکنه، یا مشت میزنه به شیشه، یا طرفو که
حتی داره قربون صدقش میره گاز میگیره. یک سالی هست که این رفتارا رو داره از خودش نشون میده. میخوام منو راهنمایی بکنید به عنوان یک مادر بزرگ چه راهکاری رو میتونم داشته باشم برای این نوام.
اصلا خانم شیرجان آدم کیف میکنه، خوشحال میشه، حالش خوب میشه که میبینه مادر بزرگها دارن به نکات تربیتی دقت میکنن. عموما اصلا ما چالشی که مادرها مطرح میکنن اینه که من میخوام بچه‌مو تربیت بکنم، مامانم یعنی مادر بزرگ یا پدر بزرگ اجازه نمیدن، میگن تربیت مال خونه خودته، اینا نوه های عزیز ما هستن و تو نباید نسبت به این مسائل کاری انجام بدی. دقیقا یه بنده خدای همین رو میگفت، میگفت مامانم میگه تربیت مال خونه خودته، تو خونه ما نباید به این بچه بگی بالای چشت ابروه، و بعد خب این باعث میشه که اون چالش ها بله به وجود بیاد. درسته. ممنونم از این مادر بزرگ یا حالا پدر بزرگ بزرگوار و دوست داشتنی که این پیام رو به ما دادن. ببینید بچه‌هایی